نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. در آخرین بامداد اردیبهشت ماه در لحظه های نخست شروع سه‌شنبه در ایران، از هر جایی که در ایران با ما همراه شدید، آزاده حسدی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای گزارش ها و گفتگوهای امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم ابتدای این برنامه با مینا بهارمست. بمونید با ما، در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. سلام بر تو مینا.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از نقش فعال و فزاینده حزب الله لبنان در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرد. این تماس تلفنی پس از حملات سنگین نیروهای دولتی سوریه به شهر قصیر در نزدیکی مرز لبنان که در دست مخالفان است انجام شده است. گزارش‌ها حاکی است افراد حزب الله لبنان در کنار نیروهای سوریه در این شهر با مخالفان می‌جنگند. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که در این تماس تلفنی همچنین تأکید شد که همه طرف‌ها باید سیاست دولت لبنان برای پرهیز از درگیر شدن در مناقشه سوریه را محترم بشمارند. اوباما از بازنگه داشتن مرز لبنان به روی پناهندگان سوری نیز قدردانی کرده است. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای گفته است که دو تیم تروریستی را که در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری در حال انتقال تعداد زیادی سلاح به کشور بودند، بازداشت و تحویل مراجع قضایی داده است. وزارت اطلاعات ایران افزوده که این دو تیم در استانهای کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در حال انتقال تعداد کلت کمری و نارنجک جنگی به مرکز کشور بودند که بازداشت شدند. کامران باقری لنکرانی نامزد جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران به نفع سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کنار رفت. او در اطلاعیه گفته است که دشمنان دین میخواهند انقلاب اسلامی را به زانو درآورند و همه موظفند همصدا و همگام در برابر فتنه آفرینی فتنه‌گران و انحراف منحرفان قیام کنند و نگذارند انقلاب به دست نااهلان بیفتد. به گزارش خبرگزاری ایران، کامران باقری لنکرانی که مورد حمایت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی حامی سابق محمود احمدی نژاد و منتقد کنونی او بود، روز دوشنبه پس از جلسه مشترکی با سعید جلیلی تصمیم به انصراف گرفت. سعید جلیلی در آخرین ساعت ثبت نام کاندیداها خود را نامزد انتخابات کرد. محمد دهقان از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است شورای نگهبان موافق است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نباید بیش از 75 سال داشته باشند. او افزوده که مجلس قبلا سه بار این موضوع را تصویب کرد که آخرین بار در مجلس هشتم بود، اما شورای نگهبان در آن زمان گفت که مجلس نمیتواند در این امر مداخله کند و با مصوبه ها مخالفت کرد، ولی بعدا معلوم شد که شورای نگهبان خود میخواهد با تصویب آیین نامه مانع ثبت نام افراد بالای 75 سال شود. عباس علی کدخدایی حدود 10 روز پیش بدون ذکر جزئیات از تصویب آیین نامه اجرایی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه خبر داده بود. سایت آفتاب صبح امید وابسته به اصلاح طلبان گزارش داده است که ستاد ملی جوانان اصلاح طلب حامی اکبر هاشمی رفسنجانی در تهران به علت فشار امنیتی تعطیل شده است. این سایت به نقل از یک منبع آگاه گفته است در روزهای اخیر چند نفر از فعالان این ستاد به نهادهای امنیتی احضار شدند و با توجه به فضای امنیتی حاکم به شهر بهتر است تا اعلام قطعی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه این ستادها فعالیت مشهود نداشته باشند و تعطیلی این ستاد با هماهنگی ستاد مرکزی هاشمی رفسنجانی انجام شده است. برخی خبرها همچنین حاکی از تعطیل شدن ستاد ملی جوانان اصلاح طلب حامی هاشمی رفسنجانی در شماری دیگر از شهرستان‌ها از جمله مشهد است. قرار است شورای نگهبان روز سه‌شنبه اسامی تایید صلاحیت شدگان را به وزارت کشور بدهد و 48 ساعت بعد اسامی رسما اعلام شود. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه از کشف طرح حمله تروریستی به مسکو خبر داد. این کمیته از کشته شدن دو مظنون در درگیری مسلحانه با ماموران امنیتی در حومه مسکو در روز دوشنبه و دستگیری نفر سوم خبر داده و گفته است که یک مامور هم زخمی شد. در این اطلاعیه آمده است که هر سه مظنون از اقلیت‌های قومی فدرال روسیه بودند و در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان آموزش دیده بودند.
متشکرم. مینا بهرمس بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. ستاد ملی جوانان اصلاح طلب حامی هاشمی رفسنجانی در تهران و مشهد تعطیل شدند. انفجارهای گسترده روز دوشنبه در عراق و یک عملیات انتحاری در افغانستان. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع می‌کنیم در برنامه روزانه خودمون با علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92
عباس علی کدخدایی گفت هر فرد یا گروهی درباره افراد اظهار نظر می کنند، اما شورای نگهبان نمی تواند به صحبتهایی توجه کند که برخی می گویند. عباس علی کدخدایی اضافه کرده شورای نگهبان تحت تأثیر احزاب و گروه ها قرار نمی گیرد. اما در سخنانی دیگر آقای کدخدایی در گفتگو با شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی ایران العالم گفته اگر کسی تنها قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است نمیتواند تایید شود. این روزها مخالفان حضور اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از دلایل مخالفت خود را سن و سال آقای هاشمی رفسنجانی عنوان میکنند. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران هم یادداشتی دارد با عنوان توصیه پشت توصیه به شورای نگهبان. ایسنا می نویسد عده‌ای پیدا شده اند که بدشان نمی آید برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کنند و برای این منظور نامه و بیانیه می دهند، امضا جمع می کنند یا حتی امضا جعل می کنند. ایسنا به نامه‌ای که گفته می‌شود بیش از 7000 حقوقدان، استادان دانشگاه و وکلا آن را امضا کرده و از آیت الله جنتی خواسته‌اند صلاحیت به گفته آنها فتنه‌گران و منحرفان را رد کند اشاره می‌کند و اینکه دست آخر روشن نشده چه کسی مسئولیت راست و دروغ امضاها را بر عهده می‌گیرد. هاشمی رفسنجانی میگوید با برنامه‌های نو آمده ام. ایلنا خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه از دیدار صدها تن از استادان، پژوهشگران، نویسندگان و فضلای حوزه علمیه قم با اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. آقای رفسنجانی در این دیدار ضمن اشاره به این که برنامه‌های نوعی دارد از آنچه تشدید بداخلاقی‌های سیاسی، دروغ پراکنی، شایعه‌سازی و جعل و تحریف اخبار با هدف تخریب خوانده ابراز تأسف کرده و گفته نتیجه نهایی این کارها آگاهی بیشتر مردم خواهد بود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از انصراف قطعی محمد حسن ابوترابی فرد نامزد نهایی ائتلاف پنجگانه خبر داد. حسین صبحانی نیا نماینده نیشابور به درخواست حدود 200 نماینده مجلس از ابوترابی فرد اشاره کرد که از او خواستند در مجلس بماند. ایسنا میگوید در جریان اصولگرا این احتمال وجود دارد که برای جلوگیری از شکست در برابر اصلاح طلبان به اجماعی نسبی دست پیدا کنند و در روزهای آتی شاهد انصراف تعدادی از نامزدهای این جناح باشیم. و بالاخره این که در گیرودار خبرهای انتخاباتی خبرگزاری‌های ایرانی روز دوشنبه از آن گفتند که هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌ها و نشریه‌هایی چون بهار، حزب الله، شهروند، کیهان، وطن امروز و فصلنامه زنده رود و به وبسایت تابناک تذکر داده است.
کنار خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری که بیشتر اونها مربوط به روز دوشنبه بود و از علیرضا کرمانی شنیدید، گزارشی از تهران حاکی از این هست که ستاد ملی جوانان اصلاح طلب حامی اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه تعطیل شد. سایت آفتاب صبح امید متعلق به ستاد جوانان اصلاح طلب با اعلام این موضوع نوشته که همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح شهر تهران حضور گسترده‌ای پیدا کردند. این خبر تا این لحظه از طرف منابع رسمی تایید یا تکذیب نشده. قبل از این به گزارش بعضی از سایت‌های اصلاح طلب تعدادی از زندانیان سیاسی مثل بهار هدایت، مسعود باستانی، بهمن احمدی عمویی که در مرخصی به سر می‌بردند به زندان فراخوانده شدند. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
سایت آفتاب صبح امید متعلق به ستاد جوانان اصلاح طلب دلیل تعطیلی این ستاد را تشدید فضای امنیتی در سطح شهر تهران و هماهنگی صورت گرفته با ستاد مرکزی اکبر هاشمی رفسنجانی ذکر کرد. این ستاد که در پی دعوت از محمد خاتمی برای حضور در انتخابات خرداد ماه تشکیل شده بود، در پی حمایت آقای خاتمی از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی به حامیان او پیوست. در این میان سایت آفتاب صبح امید به نقل از یک منبع آگاه در ستاد آقای هاشمی رفسنجانی نوشت که طی روزهای گذشته چند تن از فعالان ستاد جوانان اصلاح طلب به نهادهای امنیتی احضار شدند و با توجه به فضای امنیتی حاکم بر تهران بهتر است تا اعلام قطعی صلاحیت‌ها توسط وزارت کشور فعالیت ستادی مشهود نداشته باشیم. پایان نقل قول. این منبع آگاه اضافه کرده بود که با قطعی شدن حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری فعالیت این ستاد از سر گرفته خواهد شد. قرار است فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان تا پایان هفته اعلام شود. پیشتر شایعاتی تایید نشده در مورد رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان انتشار یافته بود. بر اساس این شایعات رد صلاحیت او به دلیل کهولت سن بوده است. این در حالی بود که عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یک شنبه شب تنها گفته بود این شورا در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری ممکن است شرایط جسمی آنان را مورد توجه قرار دهد و اگر فردی که قصد به دست گرفتن یک پست کلان اداری و اجرایی را دارد فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است نمیتواند تایید شود. همزمان با شایعات تایید نشده مربوط به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، خبرگزاری تسنیم از رسانه‌های محافظه‌کار در ایران به نقل از فرزند او محسن هاشمی نوشت که این شایعات خبرسازی رسانه‌ای هستند. به نوشته این خبرگزاری محسن هاشمی گفت سایت‌ها نماینده شورای نگهبان نیستند که به جایش اظهار نظر کنند، لذا باید از منبع رسمی این خبر را شنید. منظور آقای هاشمی شورای نگهبان بود.
گزارش ها از تهران حاکی از این هست که ستاد ملی جوانان اصلاح طلب حامی اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه تعطیل شدند. بهروز کارونی گزارش میداد.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجا هست؟ نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی‌کند.
من بعضی وقتا می‌بینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تهمتایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
11 شب به وقت ایران هر شب تا روز انتخاباتی برنامه پخش میشه. تکرارش رو میتونید ساعت 1 بعد از ظهر فردا باز هم به وقت ایران بشنوید.
کاملا روشن است که شرکت در انتخابات و رأی دادن در این دوره یعنی تایید حکومت فقط در ایران. سوال این است آیا اکثریت مردم ایران با علم به این موضوع حال دیگر مهر تایید دیگری به این حکام برای ادامه حکومت بر ایران و ایرانی را میدهند یا خیر؟
آقایون حکومتی، شما از چی میترسید که میگید رفسنجانی سنش زیاده و واجد شرایط نیست؟ مگر غیر از اینه که مردم باید رأی بدن؟ مگر غیر از اینه که مردم باید انتخاب کنن؟ شما چی رو میخواین ثابت کنید به مردم؟ یعنی این که واقعا انتصاباته، درسته؟ نه انتخابات.
کسانی اگر نمیخواهند رأی بدهند خب قابل فهمیدنه، چون اعتباری برای انتخابات قائل نیستند. ولی اون دسته از مردم که میخواهند رأی دهند، با کنار رفتن آقای خاتمی تنها کاندیدای بد آقای هاشمی میباشند و بقیه هزارها صدها هزار و میلیون ها بار بدتر از آقای هاشمی هستند. و آدم عاقل هیچ وقت به بدترین ها رأی نباید بدهد.
آقای رفسنجانی دیگه در شرایطی نیست که بخواد رئیس جمهور بشه با توجه به کهولت سنشون. تنها مورد شایسته و سزاوار آقای قالیباف هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. اما برگردیم به موضوع مربوط به بودجه. مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 92 روز دوشنبه بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 92 را شروع کرد. فریدون زنگار.
در جلسه روز دوشنبه مجلس اعلام شد که بررسی بخش درآمدی بودجه به مبلغ کمی بیش از 236 هزار میلیارد تومان به پایان رسیده است.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری سرمایه دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 2,360,485,507,000,000 ریال شامل منابع عمومی درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، بنابراین درآمدها بسته شد.
در جلسه روز دوشنبه مجلس بررسی بخش هزینه‌ای بودجه را آغاز کرد و از جمله با موافقت نمایندگان مجلس 10% از منابع صندوق توسعه ملی به ایثارگران اختصاص داده شد. علاوه بر آن همچنین تا 2% از منابع ناشی از اجرای بودجه سال 92 با معرفی کمیته امداد به ایثارگران اختصاص می‌یابد. مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 92 کل کشور استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور را ممنوع کرد.
استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
مجلس همچنین دولت را مکلف کرد تا گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی در سال جاری خورشیدی را همراه لایحه بودجه سال 93 ارائه کند. هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم موظف شد که گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجلس روز دوشنبه تصمیم گرفت که 18% از منابع ناشی از اجرای بودجه سال 92 به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود تخصیص یابد. بنابراین مجلس وزارت نفت را مکلف کرد تا پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی پروانه بازرگانی فراورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر کند و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را فراهم کند. همچنین مجلس روز دوشنبه تصویب کرد که مازاد ارز حاصل نسبت به مبلغ پیش بینی شده در بودجه سال 92 تا سقف 5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه شود. بررسی لایحه بودجه در روزهای آینده در مجلس ادامه خواهد داشت. در این میان بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری روز یکشنبه گفت آنچه تا امروز در جریان تصویب لایحه بودجه دولت در مجلس گذشته است، این لایحه را به طرح مجلس تبدیل می‌کند و تغییراتی که به گفته آقای مرادی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس درباره بودجه پیش آمده است، به اعتقاد دولت تغییراتی ساختاری.
از ایران بیرون میریم به همسایگی ایران. انفجارهای گسترده روز دوشنبه در مناطق مختلف عراق ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشته. توی این انفجارهای زنجیره‌ای تعدادی از زائران ایرانی هم در سامره کشته و زخمی شدند. بیشتر این انفجارها در مناطق شیعه نشین عراق اتفاق افتاده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها رو بر عهده نگرفته. رضا جمالی.
به گفته مقامات امنیتی عراق روز دوشنبه چند بمب‌گذاری در بصره و محله‌های شیعه نشین بغداد دست کم 40 کشته و بیش از 70 مجروح بر جای گذاشت. در حملات روز دوشنبه بغداد ایستگاه‌های اتوبوس و بازارهای خیابانی این شهر هدف قرار گرفت. در این انفجارها زائران ایرانی نیز هدف قرار گرفتند. روز دوشنبه مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ایران به خبرگزاری فارس گفت در انفجاری در شهر سامره 4 زائر ایرانی کشته و دست کم 17 زائر دیگر زخمی شدند. طبق این گزارش این انفجار هنگام عبور اتوبوس حامل زائران ایرانی به وسیله یک بمب کنار جاده‌ای انجام گرفته است. مسئولان امنیتی و پزشکی عراق تایید کردند که انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بصره واقع در جنوب عراق منجر به کشته شدن دست کم 13 تن و زخمی شدن 25 تن دیگر شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان یکی از خودروهای بمب‌گذاری شده در خیابانی شلوغ در شهر بصره و دیگری در یک پارکینگ عمومی در این شهر منفجر شده است. نکته قابل توجه در مورد انفجارهای بصره این است که این شهر عمدتاً شیعه نشین در یک سال گذشته و در مقایسه با سایر مناطق عراق شاهد حملات نسبتاً کمتری بوده است. گزارش هاکی است که در سلسله انفجارهای گسترده ی روز دوشنبه در عراق دو انفجار هم در استانهای صلاح الدین و نینوا گزارش شده است. افزایش ناآرامی‌ها در عراق در ماه‌های اخیر بیم بازگشت خشونت‌های فرقه‌ای را به این کشور دامن زده است. آمریکا در سال‌های 2006 و 2007 عراق را در آستانه جنگ داخلی قرار داده بود. روز یکشنبه هفته جاری نیز در جریان حمله مردان مسلح به خانه یک افسر اطلاعاتی پلیس در بغداد، او همسر و دو کودکش را کشتند. همچنین جمعه گذشته در جریان انفجار دو بمب در مسجد سنی ها در بعقوبه در ناحیه حدود 50 کیلومتری شمال بغداد نزدیک به 41 تن کشته شدند. مقامات پلیس بعقوبه میگویند شماری از افراد مظنون به دست داشتن در این بمب‌گذاری دستگیر شدند و اگرچه رسما هویت این افراد اعلام نشد اما گزارش ها مبنی بر ارتباط آنها با گروه القاعده بوده است. درگیری های چند وقت اخیر در عراق از ماه پیش و در جریان حمله به اعتراض گروه های سنی مخالف دولت شروع شد و در جریان آن نزدیک به 50 تن کشته شدند. معترضان سنی دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق را به اعمال تبعیض متهم می کنند. اما دولت عراق این گونه اتهامات را رد کرده است.
انفجارهای گسترده روز دوشنبه در مناطق مختلف عراق و ده‌ها کشته و مجروح از جمله تعدادی از زائران ایرانی در سامره کشته و زخمی شدند. رضا جمالی گزارش می‌داد. از عراق بریم به افغانستان. ولایت بغلان در افغانستان روز دوشنبه شاهد یک حمله انتحاری خونین بود. هدف این حمله انتحاری دفتر شورای ولایتی بغلان بود. از فریدون زرنگار بشنویم.
روز دوشنبه در پی یک حمله انتحاری در ولایت بغلان افغانستان محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی این ایالت و 14 تن دیگر کشته شدند. بیشتر جان باختگان این حمله انتحاری غیر نظامی بودند. یک زن نیز در میان قربانیان این انفجار بود. در حالی که جنرال اسدالله شیرزاد فرمانده نیروهای امنیتی در ولایت بغلان به رادیو آزادی افغانستان گفته است که در این حمله انتحاری در مقابل دفتر شورای ولایتی 11 تن کشته شدند، مسئولان بیمارستان‌های ولایت بغلان می‌گویند که در این حادثه 14 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی گفتند که بیشتر قربانیان این حادثه کسانی بودند که برای حل مشکلاتشان به دفتر شورای ولایتی مراجعه نموده بودند. دکتر محمد زبیر اکبری معاون ریاست بهداشت عمومی بغلان وضعیت 3 تن از مجروحین را وخیم خوانده است. محمد رسول محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان هنگام مرگ 48 سال داشت. در سال جاری خورشیدی این اولین حمله خونین است که در ولایت بغلان رخ می‌دهد. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفتند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان پیش از سفرش به هند این حمله انتحاری را به شدت محکوم کرد و آن را برخلاف ارزش‌های اسلامی خواند. ظهیر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این حمله انتحاری گفت:
به فکر خودشان که تا پایان 2014 نیروهای خارجی از افغانستان خواهد رفت و خواهد توانستند که تغییرات به افغانستان برند. ما میخواییم برای مردم افغانستان و همچنین کسایی که توقع داره که ما صدای ما رو بشنوه و همچنین برای دشمنان مردم افغانستان با صراحت و جرأت بگوییم که به هیچ وجه تهدیدشان باعث هیچ تغییری در افغانستان نخواهد شد.
در ولایت بغلان نیروهای نظامی آلمانی مستقر هستند و در همین ولایت بود که حدود 3 هفته پیش یک سرباز آلمانی به دست شورشیان طالبان کشته شد. در حال حاضر 63,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و آمریکا اعلام کرده است تا پایان سال 2014 میلادی 34,000 سرباز خود را از افغانستان خارج می‌کند. در این میان خبرگزاری‌ها گزارش دادند وزارت دفاع آمریکا روز جمعه از کنگره آمریکا خواستار تصویب حدود 80 میلیارد دلار هزینه جنگ در افغانستان برای سال 2014 شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
25 دقیقه بامداد در تهران. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خودش درباره آزادی مذهبی در جهان، روند رو به کاهش آزادی مذهبی در بسیاری از نقاط جهان رو نگران کننده خونده. در این گزارش که در سال 2012 میلادی مربوط میشه، چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و آسیای میانه از جمله کشورهایی توصیف شدن که از نظر آزادی اعتقادات دینی و اجرای مراسم مذهبی جز بدترین کشورها محسوب میشند. از الهه روانشاد جزئیات بیشتر رو میشنویم.
در آغاز گزارش آمده است که 15 سال پیش کنگره آمریکا قانون آزادی جهانی ادیان و مذاهب را به نیابت از سوی آنهایی تصویب کرد که به نحوی به دلیل مذهبشان تحت فشار و ظلم قرار میگیرند. این قانون برای آنهایی است که قادر به زندگی حتی در حد ابتدایی نیستند و نمیتوانند فرایض دینی خود را به جای بیاورند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه هنگام ارائه گزارش وضعیت آزادی مذاهب و ادیان در کشورهای جهان گفت:
آزادی اظهار باور دینی و عمل به آن، باور داشتن یا نداشتن به دین و کنار گذاشتن یک دین و گرویدن به دینی دیگر حق مادرزادی هر انسان است و ما به این باور داریم.
در ادامه آمده است که از سال 1948 که منشور جهانی حقوق بشر قدرت اجرایی یافت، مفاد این منشور به معیار و استانداردی برای حفظ حقوق تمامی مردم جهان بدل شد. این گزارش می‌افزاید در سال گذشته میلادی این حقوق به طرق مختلف به چالش کشیده شد. بر اساس مصوبه آزادی جهانی مذاهب در کنگره آمریکا، وزارت امور خارجه این کشور ملزم به تهیه گزارشی سالیانه از وضعیت آزادی دین و مذهب در کشورهای مختلف در گوشه و کنار جهان است. گزارشی حاکی از اینکه کدام دول این حق جهانی را محترم می‌شمارند. این گزارش حاوی نزدیک به 200 گزارش فردی از کشورها و مناطق مختلف است که در آن به قوانین، مقررات و عرف و عملکرد دولت‌ها پرداخته. در این گزارش کشورهای مختلفی مد نظر قرار گرفتند: چین، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، کره شمالی، افغانستان، آذربایجان، کوبا، ویتنام، عربستان، ایران، پاکستان و بسیاری دیگر. به طور مثال گزارش میگوید در عربستان سعودی به صورت علنی نمیتوان پیرو هیچ دین و مذهبی به جز اسلام بود و حکومت محدودیت هایی برای آزادی مذاهب قائل شده و حتی بنا به گزارش ها خارجی هایی را به دلیل انجام خصوصی و غیر علنی فرائض دینیشان اخراج کرده است. شیعیان در این کشور مورد تبعیض قرار میگیرند و مقامات آنها را از برگزاری جشن‌های مذهبی به گونه ای علنی منع کردند. در سوریه دولت هدف قرار دادن گروه‌های مذهبی را که تهدید می‌شمارد تشدید کرده است. این چنین هدف قرار دادن‌های شامل کشتن، زندانی کردن و آزار و اذیت آنهاست. گزارش‌های حاکی از آن است که رژیم سوریه شهروندانش را بر اساس اعتقادات مذهبیشان در محله‌های مختلف شهر حلب هدف قرار داده است، از جمله به وسیله گروه النصر که در لیست تروریستی آمریکا قرار دارد. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به ایران نیز پرداخته است و می‌نویسد در ایران دستگیری و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی از جمله سنی مذهبان به گونه‌ای چشمگیر افزایش داشته است. گزارش‌ها حاکی است که حکومت به دلیل مذهب افراد آنها را مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار داده و به زندان انداخته است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا به کشیش سعید عابدینی اشاره کرده و می‌نویسد که در تابستان گذشته او را به دلیل هدایت شبکه کلیساهای خانگی در حبس خانگی قرار دادند و در شهریور ماه گذشته به خانه اش ریخته و او را به زندان اوین منتقل کردند. 7 رهبر بهایی نیز همچنان در زندان هستند و محکوم به 20 سال حبس شدند به اتهام‌های جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی. این گزارش می‌افزاید که در ایران کفر و ارتداد می‌تواند حکم مرگ به دنبال داشته باشد و می‌افزاید که حکومت ایران بهائیان را مرتد می‌داند و شرط آزادیشان را نفی مذهبشان و روی برگرداندن از آن اعلام کرده است و این شرط در مورد بهائیانی که می‌خواهند تحصیلات عالیه داشته باشند هم صدق می‌کند. در این گزارش مفصل به مسئله افزایش یهود ستیزی و نقش سخنان برخی مقامات و رسانه‌های حکومتی در کشورهای مختلف نیز پرداخته شده است و به ویژه از ایران، ونزوئلا و مصر نام برده شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره بر شما، چه با ما بودید و چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. نیم ساعت این برنامه شروع شده و یه رو به دیگه ادامه خواهد داشت. در ادامه تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. قبل از این برنامه ادبی بریم سراغ خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی با مینا بهرمست.
با سلام دوباره، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از نقش فعال و فزاینده حزب الله لبنان در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرد. این تماس تلفنی پس از حملات سنگین نیروهای دولتی سوریه به شهر قصیر در نزدیکی مرز لبنان که در دست مخالفان است انجام شده است. گزارش ها حاکی افراد حزب الله لبنان در کنار نیروهای سوریه در این شهر با مخالفان می‌جنگند. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که در این تماس تلفنی همچنین تأکید شد که همه طرف‌ها باید به سیاست دولت لبنان برای پرهیز از درگیر شدن در مناقشه سوریه احترام بگذارند. اوباما از بازنگه داشتن مرز لبنان به روی پناهندگان سوری نیز قدردانی کرد. یک رشته انفجار در شهرهای شیعه و سنی نشین عراق روز دوشنبه بیش از 70 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. شدیدترین انفجارها در محله‌های شیعه نشین بغداد رخ داد که بر اثر انفجار 10 خودرو دست کم 47 نفر کشته و 150 تن مجروح شدند. 2 خودرو هم در بصره منفجر شد که 13 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. سایت آفتاب صبح امید وابسته به اصلاح طلبان گزارش داده است که ستاد ملی جوانان اصلاح طلب حامی اکبر هاشمی رفسنجانی در تهران به علت فشار امنیتی تعطیل شده است. این سایت به نقل از یک منبع آگاه گفته است در روزهای اخیر چند نفر از فعالان این ستاد به نهادهای امنیتی احضار شدند و با توجه به فضای امنیتی حاکم بر شهر بهتر است اعلام قطعی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این ستادها فعالیت مشهود نداشته باشند و تعطیل آن با هماهنگی ستاد مرکزی هاشمی رفسنجانی انجام شده است. برخی خبرها همچنین حاکی از تعطیل شدن ستاد ملی جوانان اصلاح طلب حامی هاشمی رفسنجانی در مشهد است. قرار است شورای نگهبان روز سه‌شنبه اسامی تایید صلاحیت شدگان را به وزارت کشور بدهد و اسامی رسما 48 ساعت بعد اعلام شود. هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس سرانجام تصمیم خود را برای انتخاب سرمربی این تیم گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای هیئت مدیره سرانجام از میان علی دایی و محمد مایلی کهن، علی دایی را به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برگزید. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه از کشف طرح حمله تروریستی به مسکو خبر داد. این کمیته از کشته شدن 2 مظنون در درگیری مسلحانه با ماموران امنیتی در حومه مسکو در روز دوشنبه و دستگیری نفر سوم خبر داده و گفته است که یک مأمور هم زخمی شد. در این اطلاعیه آمده است که هر 3 مظنون از اقلیت‌های قومی فدرال روسیه بودند و در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان آموزش دیده بودند. و وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی مذهبی در جهان، روند رو به کاهش آزادی مذهبی در بسیار از نقاط جهان را نگران کننده خوانده است. در این گزارش که به سال 2012 میلادی مربوط می شود، چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و آسیای میانه از جمله کشورهای توصیف شدند که از نظر آزادی اعتقادات دینی و اجرای مراسم مذهبی جز بدترین ها به شمار می روند. این گزارش که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه آن را در واشنگتن اعلام کرد، از جمله به بازداشت 60 بهائی در سال 2012 در ایران و محکومیت آنها به زندان‌های طولانی اشاره کرده و همچنین به تداوم افزایش احساسات ضد یهودی در جهان اشاره می‌شود.
متشکرم مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. اما نمای دور نمای نزدیک درباره شعر و ادبیات هست که هر هفته این ساعت بازپخشش رو میشنوید. با مهرداد قاسمفر همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و با رادیو فردا بمونید. هر جای کسید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه گزارش ویژه این هفته رو خواهید شنید، گزارشی با حضور چند کارشناس درباره پدیده ناشر مؤلف در ایران. رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نادر قدیانی در نامه‌ای به اداره کتاب وزارت ارشاد خواستار رسیدگی به آنچه او سوء استفاده گروهی به نام ناشر مؤلف در فضای نشر و کتاب ایران نامیده شده. این البته دومین باریه که چنین درخواست رسمی از سوی این اتحادیه شده. بار اول در سال 1390 بود که این اتحادیه با بیان اینکه نشر امری تخصصیه و ناشر پاسخگوی ابهامات کتاب به وزارت ارشاده، از این وزارتخانه خواستار جلوگیری از فعالیت ناشر مؤلفان شده بود. ناشر مؤلف به کسانی میگن که به جای ارائه کتابشون به یک ناشر، خود شخصاً پیگیر مراحل ثبت کتابشون از ثبت در کتابخانه ملی و ارائه به ارشاد برای دریافت مجوز چاپ و سپس چاپ و در نهایت نشر اثرشون میشن. عملی که بیش از همه در بین مدرسان دانشگاهی و یا غیر دانشگاهی رایجه. در این برنامه این مسئله رو با حضور دو مهمان برخواهیم رسید. عباس معروفی، نویسنده و ناشر ساکن آلمان، درباره علل استقبال از روش ناشر مؤلف در ایران میگه:
ناشر مؤلف در زمانهای قدیم هم بوده، یعنی کسانی بودن که ناشرها کارشون رو نمیپسندیدن، اینا میرفتن قرض قله میکردن، پولی در میآوردن، کتابشون میبردن چاپ میکردن. ولی اخیراً یک پدیده بزرگی است به نام ناشر مؤلف که از یه طرف چون مطبوعات ادبی وجود نداره، یا مثلا نشریه به اون صورت نداریم که نقد صورت بگیره، منتقد وجود نداره و خیلی ها کتاب می نویسن، کتاب می برن پیش ناشر، ناشر نمی پسنده، ولی طرف میگه خیلی خوب، من خودم، شما بی خود نمی پسندی. من بارها این مورد رو دیدم، شنیدم، تلفن زدم به من که آقا ما کتاب بردیم نشر ققنوس، نشر اختران، نشر چشمه، کتاب ما رو رد کردن، ولی ما میخوایم کتابمون رو با پول خودمون چاپ کنیم. از سوی دیگه باز یک اتفاق بد افتاده، جایزه های ادبی که توی ایران پدید اومده، جایزه های مختلف، اینا سطح متوسطی ایجاد کردن، یعنی یک سطح متوسطی رو بهش جایزه دادن. این چیزها بوده که توی ادبیات ایران دخیل بوده، ادبیات رو یکم متوسط کرده و خیلی ها فکر میکنن اون چیزی که پدید آوردن شاهکاره و باید ببرن به هر قیمتی چاپش کنن. و یه اتفاق دیگه هم باز کنارش افتاده، بسیاری از استادان دانشگاه کتابشون رو چاپ میکنن، به شاگرداشون میفروشن، یعنی براشون مهم نیست اصلا بازار بخره نخره، به شاگرد خودش میفروشه، 2000 تا 5000 تا چاپ میکنه، سال به سال به شاگردای مختلف تو دانشگاه آزاد میبره میفروشه. و خب این پدیده ها در مجموع ببینین که آدمهایی در واقع میشن ناشر مؤلف.
تینوش نظمجو، ناشر نشر الکترونیکی ناکجا، هم درباره اینکه چرا پدیده ناشر مؤلف شکل گرفته اینطور توضیح میده:
به نظر من این پدیده در واقع همونطور که خودتون هم میدونین پدیده ای نیستش که فقط حالا ربط داشته باشه با ایران، یعنی پدیده ای هستش که پدیده جهانی هستش، در همه کشورهای دنیا ما این موضوع رو میبینیم، دلایل متفاوتی هم میتونه داشته باشه، حالا در ایران ممکنه حتی یه مقدار پیچیده‌تر باشه و یه مقداری به خاطر مشکلات ممیزی هم که ما در ایران داریم، و حتی میشه گفتش که اینکه خود ناشر به هر حال اولین سد عبور هستش برای این، یعنی خود ناشر هم میدونین امروز در ایران با شرایط فعلی طوری به وجود اومده که ناشر خودش شاید سانسورگر اول باشه، به خاطر اینکه بعضی از متن‌ها رو قبول نمی‌کنه با شرایطی که ارشاد بهش تضمین کرده که بفرسته به ارشاد، به خاطر اینکه ممکنه که مجوزش لغو بشه. این اتفاق بیشتر و بیشتر میفته، یعنی ممکنه که یک نویسنده این شهامت بیشتری رو داشته باشه چون چیزی نداره که از دست بده.
عباس معروفی نویسنده و ناشر برای روشن‌تر کردن نهادینه شدن تفکر به اعتقاد او غلط ناشر مؤلف در بین مؤلفان ایرانی خاطره ای رو برای ما تعریف میکنه.
اینجا در برلین یک نویسنده ایرانی اومده بود با ناشر من انتشار سورکامپ، گفت من این رمان رو میخوام چاپ کنم. گفت ما خوندیم کتابتون رد شده توی چی. گفت من با پول خودم چاپ میکنم. طرفی که نشسته بود جلسه رو ترک کرد، گفت من حاضر نیستم با این آدم حرف بزنم. براشون خنده‌داره که یعنی چطور ممکنه یه نفر خودش پول بده کتاب خودش رو چاپ کنه. اگه کتابت خوبه ما میلیون ها حاضریم سرمایه بذاریم کتابت رو چاپ کنیم، اگرم به درد نمیخوره که با پول تو هم نمیکنی. ولی توی ایران این اتفاق نمیافت. توی ایران یه جوون مثلا 25 ساله فکر میکنه شاهکار نوشته، از این در از اون در از اون در میره و موفق نمیشه، بعد نمیره بشینه رو کتابش کار کنه، به جاش میره دنبال انتشار دادن اون شاهکاره.
از طرفی یکی از فعالان نشر الکترونیک که خودش در ایران از همکاران نشر نی بوده، موضوع رو از زاویه دیگری میبینه. تینوش نظمجو:
به نظر من بیشتر یک مشکل فرعی هستش، به خاطر اینکه مشکل اساسی اتفاقا اون ناشرانی هستن که کار میکنن و کارشون به صورت حرفه‌ای انجام نمیدن و اونا هستن که آسیب واقعی رو میرسونن، چون اونا هستن که کتاب بیشتری اتفاقا منتشر میکنن تا اینکه شما فرض بکنید یک مؤلفی که حالا میخواد بره کتاب خودش بگذرونه و خودش منتشر بکنه. به نظر من راه حل در واقع این وسط برای اینکه صدمه نخوره صنعت نشر اینه که خب شفافیت وجود داشته باشه، یعنی شما بدونین که یک کتابی هستش که یک ناشر مؤلف منتشرش کرده، یا حتی بدونین که یک ناشری هستش که پول میگیره از مؤلف و داره کارشو منتشر میکنه. وقتی که این شفافیت به وجود بیاد دیگه مشکلی نیست، به خاطر اینکه تنها قاضی در واقع خود مخاطب هست و مخاطب متوجه میشه که خب این کتاب از فیلتر نظارت ناشر نگذشته و چندین نفر نبودن، پی تحریری نبوده که اینو بخواد انتخاب بکنه و با آگاهی از این موضوع در واقع داره میره کتاب رو میخره.
ناشران در شرایطی به فعالیت ناشر مؤلفان معترضند که منتقدان میگن بسیاری از ناشران خودشون برای مؤلفان اغلب جوانتر در ازای دریافت پول هر کتابی رو چاپ میکنند بدون پذیرش هیچ گونه تعهدی درباره مراحل بعدی چاپ، مراحلی مثل پخش کتاب که مهمترین بخش چاپ کتابه. اما عباس معروفی درباره این طور ناشران چنین میگه:
ببینید ناشر حرفه‌ای هیچ وقت این کارو نمی‌کنه. یعنی اگر ناشر حرفه‌ای این کارو می‌کنه، مثلا نشر ققنوس یا مثلا علمی‌ها یا نمی‌دونم نشر اختران، اگر این همچین ناشرایی چنین یا آگاه مثلا فرض کنید یا انتشارات نگاه یا مروارید اگر چنین کاری کردن، به نظرم مؤلف حالا شاعر نویسنده مترجم فرق نمی‌کنه، باید بره این رو اصلا رسوا کنه. من تا حالا ندیدم این اتفاق توسط ناشرانی میفته که بی در پیکرن، میخوان یه پولی در بیارن، کتابی هم در ضمن چاپ کرده باشن، یا اون مؤلفی که پول داره بهشون پول میده میگه آقا من این کتابو میخوام چاپ کنم پولش هم خودم میدم. ولی این اتفاق توسط ناشرانی میفته که ناشر نیستن.
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در درخواست خودش از وزارت ارشاد برای جلوگیری از فعالیت ناشر مؤلفان میگه امر نشر امری تخصصی و حرفه‌ایه و ناشر مؤلفان فاقد چنین خصوصیت و تخصصی هستند. در این باره از تینوش نظمجو، مترجم و مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میپرسم.
نمیدونم، به نظر شما واقعا توی 7000 تا ناشری که در ایران وجود داره و ما کتاباشون میبینیم که منتشر میشه همشون حرفه‌ای هستن؟ چند درصدشون حرفه‌ای هستن؟ آیا نباید اول به این قسمت پرداخت؟ آیا نباید به این قسمت فکر کرد؟ من به نظر من همچین اتفاقی نمیفته. بعدش هم شما تا چه حدی میتونید اینو کنترل بکنید؟ خب الان امروز با دنیای اینترنتی شما میتونید کتابتون رو به خیلی راحت خیلی آسون منتشر بکنید به صورت الکترونیک حتی به صورت چاپی.
ناشران معتقدند فعالیت ناشر مؤلفان بازار نشر رو دچار هرج و مرج میکنه. عباس معروفی نویسنده و ناشر مقیم آلمان این گفته رو تایید میکنه.
شما فکر کنیم مثلا صنف طلا فروشان و همینجوری تو مردم تو خیابون بایستن طلا بفروشن، نونواها مثلا نونوایی دارن، بعد مردم هر کی تو خونش تنور بزنه. خب این من نمیدونم مثلا یعنی چی. به هر حال یه جواز کسب وجود داره، یک شغل وجود داره، یه حرفه وجود داره.
در یک جمع‌بندی از مهمانان این برنامه خواستم بگن که در نهایت نفع و زیان پدیده ناشر مؤلف رو چطور ارزیابی میکنن. تینوش نظمجو:
به نظر من مشکلات خیلی مهمتری هستش که اگه صنف ناشرین میخوان حلش بکنن، مشکلات رعایت حقوق مؤلف،
رعایت کپی رایت اصلا کلا جهانی، مشکلات سانسوری که در ایران وجود داره، اون چیزی هم که اول بهتون گفتم نظارتی که وجود نداره روی کتاب‌های، یعنی مثلا بزرگترین مشکل اینه که ناشر واقعی رو خیلی کم در ایران داریم، ناشر واقعی که ناظر باشه، نگاه بکنه، به قول شما ویرایش بکنه، همکاری بکنه با نویسنده، همراهی بکنه نویسنده رو، کار مترجم رو ویرایش بکنه، نظارت روش داشته باشه، ما خیلی خیلی کم داریم.
و عباس معروفی در پاسخ اینطور میگه:
نه به نفع نشر، نه به نفع ناشر، نه به نفع نویسنده است. یک آسیب وحشتناکی که داره به بدنه نشر و کتاب وارد میشه، به خود نویسنده، اول به خود نویسنده وارد میشه، نویسنده‌ای که برای کتاب شناسنامه نداره.
با من مهرداد قاسمفر در ویژه برنامه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس که با من همراهی کردید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل حسه
با تو بود. از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
رد صلاحیت شده ها، تایید شده ها، کاندیداها، اصلاح طلب ها، اصولگرا ها، ائتلافیا، جبهه پایداری ها، چپی ها، راستی ها، کتک خورده ها، اشکاور زده ها.
شماره خرداد داریم میاد.
اونا که تو زندونن، از انتخابات حیرونن یا آخرشو نمیدونن. انتخابات انتخابات که میگفتن رسیدا. رادیو پسوردای انتخاباتی هم تو راهه.
شماره خرداد میاد.
هاشمی یا مشای بازاش، موسی رضایی نوازاش، حداد ولایتی قالیبافیاش، جلیلی یا لنکرانیاش، روحانی یا رحیمی ها، یا حتی اون تحریمیاش.
همونا که رأی نمیدن دیگه بابا.
از شنبه 4 خرداد با پسوردهای سری 4م حماسه پسوردهای خردادی انتخاباتی را با ما رقم بزنید. پسوردهایی که با انتخابات شروع شود. پسورد
چه شود؟ وای وای وای.
فصل 4م.
دنیا که نیستن، اونایی که مثل من نیستن، عامل سریه نیستن، ماشین ها مثل ازاباشونن، یا غرازه یا کرسی و شکن، جهت برقراری ارادت همه گیره توی ترافیکن، مردم توی خیابونا یا بیکار یا سرکارن، سرکار و بیکار فرم نداره، اینا عامل استقبارن. فقط من میدونم ولی به شما نمیگم، بهتره به من گوش بکنین، همینی که من میگم، هر زنی که بیرون از خونه است غیر خواهر و مادر من، مصادیق بارز فساد و فحشاست همشون این کارم، این همه جنگ و دوار واسه ریشتراش، آره دلالت بکنین داداش مرگ من یواش. دو دستن یا مثل منن یا که نیستن، اونایی که مثل من نیستن اصلا آدم نیستن، این سوسولای اینکی که به یه روزنامه و کتابم، رفیقای من منطق بلدن، یکی نانچیگو دارم، باشه زن آمد کلن برابر ولی مرد برابر ترم، هرکی زیادی حرف بزن میگم با کفش تو سرش بزنم.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها، رادیو فردا همیشه با شماست.
شادی ما روی به خوشید تراوت پیوسته باز است، مانده به جا از پنجره ها، پشت هر پنجره دنیای راز است، ای که میان پنجره ها میتابد قلب عزیزت در انتظاری، پنجره بکشا هل کن تا خبر آورد از بوباد بهاری،
ما یه دنیای پر از پنجره داریم، ما از هر پنجره ای خاطره داریم، ما یه
شادی، پرشده 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 در هر شهر و آبادی، پنجره 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 های امید و شادی، پرشده 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 در هر شهر و آبادی، پنجره 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 های امید و شادی، پرشده 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 در هر شهر و آبادی، پنجره 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 های امید و شادی،
پر شده تو هر شهر و آبادی،
پنجره 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 های امید و شادی، پر شده پر شده پر شده در هر شهر و آبادی.